صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
تو ارزشی نداری. تو هرگز به حساب نخواهی آمد. آرزو داشتم که تو هرگز به دنیا نمی آمدی. کلماتی این چنینی می توانند شما را مجروح کنند، تعادلتان را به هم زده و برای همیشه شما را به گودال تردید و شکست پرتاب کنند. شاید کنترل و مهار اسم این بازی باشد. تهدیدهایی همچون اگر مرا ترک کنی بچه ها را اذیت خواهم کرد یا کلیدها را از تو خواهم گرفت، هم از نگر احساسی و عاطفی و هم از نگر کلامی آزاردهنده هستند و روش‌هایی برای به دست گرفتن کنترل و مهار ارتباطات به شمار می‌روند. بدرفتاری همچنین می‌تواند بدون کلمات نیز انجام گیرد. نگاه‌های تحقیرآمیز، اشاره کردن‌های ناپسند و زشت یا رفتارهای تهدیدآمیز از این دست بدرفتاری‌ها محسوب می‌شوند. چون این بدرفتاری هایی قادرند تا کاری کنند که شما احساس بی ارزش بودن کنید تا زمانی که به حقیقت کلام عیسی در انجیل لوقا باب 12 آیات 6 و 7 پی ببرید. آیا 5 گنجشک به 2 فلس فروخته نمی شود و حالان که یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی شود؟ بلکه موهای سر شما هم شمرده شده است، پس بیم مکنید زیرا که از چندان گنجشک بهتر هستید.
راهیل دختر جوانی که یکی از مدرسین کانون شادی است پی می‌برد که برخی کودکان در بازی‌های خود نسبت به هم یا عروسک‌ها خشونت به خرج می‌دهند و یا از الفاظی استفاده می‌کنند که نشان دهنده مشکلی نگران کننده در خانواده است. او که نمی‌خواهد با پیش‌داوری مشکلی بزرگ ایجاد کند، پس به پیشنهاد مادرش تصمیم می‌گیرد ماجرا را با کوروش، شبان کلیسا و تورنج مشاور کلیسا در میان بگذارد. در این نمایش همراه ما باشید.
بدرفتاری کلامی و احساسی. نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردین.
خواهش میکنم خواهر جان، فعلا که ما باید پذیرش شما تشکر کنیم.
تورن جان و مادرم که تشریف بیارن صحبت رو شروع میکنیم.
بله، کجا رفته حالا؟
تورنج با تلفن صحبت میکنه، مامان هم دارن چای میریزن.
دستشون درد نکنه، بفرمایی تشریف وردن. دستتون درد نکنه مادر جان، همین حالا ذکر خیرتون بود.
شما لطف دارین به من، ممنونم.
از همگی عذر میخوام. مادر بودن سلام رسوندن. از قدیم گفتن جواب تلفن مادر واجبه.
بله، البته نه خیلی قدیم، چون همین چند سال پیشا بود که موبایل اختراع شد. البته در جریانم تو رنجا، من تو خوب درک میکنم.
بله، اما بیا این بحثو تا سیاسی نشده تمومش کنیم. راستی برای چی خواسته بودی ما رو ببینید؟
خب خواهر عزیز، موضوع چی هست؟
راستش برادر جان، چند وقت پیش متوجه شدم یکی از بچهای کوچیک وقتی داشت با عروسکش بازی میکرد حرفای عجیبی میزد.
چه حرفایی مثلا؟
عروسکش میگفت کاش هیچ وقت به دنیا نمیومدی، خستم کردی، انقدر گریه نکن.
کاملا مشخصه که خودش این کلماتو ابدا نکرده، قطعا جایی شنیده، توی فیلم یا از کسی.
با خواهرمون موافقم، هیچ بچهی به طور اتوماتیک از این کلمات استفاده نمیکنه.
بله، و جالبه که بدونین فقط اون یه نفر نبود، من این موضوع رو توی 3 نفر دیگه هم دیدم که یکیشون 12 ساله است.
اونها هم از همین جمله ها استفاده میکردن؟
نه دقیقا، اما جمله ها همشون پر از خشونت بود. در واقع برای این موضوع تاکید داشت که اونا ارزشی ندارن یا به حساب نمیان. مثلا تو حرف نزن وقتی هیچی نمیفهمی، یا کی از تو نظر خواست، کی تو را حساب کرد.
وقتی راهیل برای من از این مشکل گفت، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که این علامت یه مشکل جدی تو خانواده است. چون یا برنامه‌هایی که بچه‌ها می‌بینن کنترلی بر روش نیست، یا خانواده از این کلمات استفاده می‌کنن.
حق با شماست. در مورد بچه‌های بزرگتر احتمال تأثیر مدرسه یا گروه دوستان هم مطرحه، اما در مورد بچه‌های کوچکتر بله دقیقا حق با شماست.
باید هرچه سریعتر منشأ رو پیدا کنیم، این مشکل رو حل کنیم، چون این کلمه ها میتونه یه بچه یا حتی آدم بالغ رو مجروح کنه و تعادلش رو به هم بزنه.
بله، البته تأثیر روی بچه‌ها عمیق‌تره. میتونه برای همیشه توی تردید و ناامیدی نگهشون داره و این موضوع مصداق بدرفتاری کلامیه که متاسفانه کمتر کسی بهش توجه میکنه. همه فکر میکنن بدرفتاری فقط صورت کبود و دست و پای زخمی و شکسته است.
اما چرا؟ یعنی خب یه بچه کوچیکو چطوری میشه با این کلمات آزار داد؟
همیشه بچه‌ها هدف نیستن. گاهی پدر و مادر خشمگین فقط بلد نیستن چطور رفتار کنن، یا شاید به نوعی مبتلا به بیماری زبان هستند. گاهی هم بزرگترها برای کنترل هم از آزار زبانی استفاده میکنن. مثلا مردی به زنش میگه اگر خونه رو ترک کنی بچه‌ها رو اذیت میکنم، یا چیزهای شبیه به این. و البته اینجا تنها همسر اون مرد نیست که مورد آزار احساسی و عاطفی واقع شده. گاهی بچه‌ای که شاهده هم آزار میبینه، یا حتی مادر خشم انباشته خودش رو برای بچه‌ها خالی میکنه. البته که نقش برنامه‌های تلویزیون رو هم نمیشه نادیده گرفت.
بله دقیقاً. البته تجربه خود من میگه که آزار گاهی حتی به کلمات هم نیاز نداره. اشاره های ناپسند هم رفتاری بد به حساب میاد.
بله موافقم. این رفتارها میتونه به انسان احساس بی‌ارزش بودن بده.
دقیقاً. این احساس بی‌ارزش بودن تا زمان دریافتن حقیقت میتونه ادامه پیدا کنه. حقیقتی که ما در انجیل لوقا باب 12 آیات 6 و 7 میبینیم: آیا 5 گنجشک به 2 فلس فروخته نمیشود؟ و حال آنکه یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی شود، بلکه موهای سر شما هم شمرده شده است. پس بیم مکنید، زیرا که از چندان گنجشک بهتر هستید.
آمین. با این حساب مشکل جدیه، اما ما چطور میتونیم کمک کنیم؟
فکر میکنم اول منشأ رو پیدا کنیم. اگر علت توی خانواده بود، اون وقته که باید به خانواده ها بگیم و باشون صحبت کنیم. بیشتر اوقات خودشون نمیدونن دارن چی کار میکنن و نتیجه چه خواهد بود.
تورن جان، در کلام خدا گفته شده بدزبانی مورد پسند خدا نیست. موردی که یادم الان توی رساله پولس به افسوسیان باب 4 آیه 29 هستش.
با خواهرمون کاملا موافقم.
درسته. گاهی خانواده ها نمیدونن کلامی که دارن به زبون میارن کلامی تخریب کننده است. پس اول باید تفاوت کلام آزاردهنده و کلام بنا کننده رو براشون توضیح داد.
ممکنه برای ما از این تفاوت بگین؟
با کمال میل. ببینید، رفتار آزاردهنده به هویت شخص حمله میکنه، اما رفتار سالم به رفتار شخص اشاره داره. یعنی اگر مادر از رفتار بچه ناراحته، اون رو خرابکار، بدزاد یا هر چیز دیگه که به هویتش مربوطه خطاب نباید بکنه. فقط باید توضیح بده که این رفتار رو دوست نداره.
به نظر من در برخورد با بزرگترها هم باید به این موضوع دقت کنیم.
کاملا. موضوع دیگه فریاد زدنه. هیچ بچه یا آدم بالغی رو با فریاد زدن نمیشه اصلاح کرد، اما گفتگو میتونه بسیار اثر بخش باشه. برای همین بهتر تربیت رو راحت تا انتقاد از کسی رو به بعد از فروکش کردن خشم موکول کرد. اگر شخص به حرف ما توجه نمی کنه، بهتر ازشون خواهش کنیم توجه کنن، نه اینکه از جمله هایی مثل ساکت شو استفاده کنیم. نباید به کسی برچسب احمق بودن رو بزنیم. اگر میخواییم انتقادمون بنا کننده باشه، باید روی نکات یا رفتارهای خوب قبلی شخص تمرکز کنیم.
درسته، اما اگه بد رفتاری خانواده علنی و کلامی نباشه، به سختی میشه کشفشون کرد.
اما تو کشف کردی که مشکلی هست و ما باید اونا رو آگاه کنیم. هرچند کاملا موافقم که گاهی بدرفتاری میتونه خیلی موذیانه باشه، اما اثر مشابهی با بدرفتاری علنی داره.
دخترم، کسی که قربانی بدرفتاری میشه چه چیزی رو تجربه میکنه؟ اینطوری اگه کسی از احساسش برامون بگه، شاید بتونیم تشخیص بدیم قربانی بدرفتاریه یا نه.
در واقع کتاب مقدس به این موضوع به عنوان شکستگی روح اشاره میکنه. در امثال سلیمان باب 15 آیه 4 میبینیم: زبان ملایم درخت حیات است و کجی آن شکستگی روح است. به عنوان یکی از اولین عواقب شکستگی روح، شخص چیزهایی رو از دست میده، مثل ارزشی که برای خودش قائله و اعتماد به نفسشو. خودش رو دیگه درک نمیکنه و به جای اون از خودش انتقاد میکنه. شادیشو از دست میده و دچار بیروحی احساسی میشه. آرامش درون و آزادیشو از دست میده و از خودش مراقبت نمیکنه. حس میکنه باید به هر قیمتی دنبال آرامش بگرده. اطمینانش رو به خودش از دست میده و دچار دلواپسی و دلهوره میشه. احساس امنیت نداره و دوست داره فرار کنه. گاهی دچار سردرگمی جنسیتی میشه. متوجه منظورم هستید؟
بله. و بعد دچار انحرافات جنسی از قبیل همجنسگرایی و امثال اون. حتی به نظر من این موضوع میتونه منجر به انزوا و گوشه‌گیری فرد بشه. در مورد حس دلواپسی هم فکر میکنم کمرنگ شدن یا نداشتن ایمان میتونه حس ترس رو ایجاد کنه.
درسته. علاوه بر اون شخص دچار حس تقصیر و عذاب وجدان میشه. احترام به خودش رو از دست میده و دست به خود ویرانگری میزنه. چیزی برای افتخار به خودش نمیبینه و دچار نفرت از خود میشه. امید درش کم میشه و ناامیدی زیاد.
اما خیلی از این نشونه‌ها رو توی افراد مختلف میشه دید. چطور میشه مطمئن شد؟ ممکنه کسی خودش متوجه نباشه در معرض آزار کلامی قرار گرفته. در مورد بچه ها خب قابل درکه، اما بزرگترها چی؟
یه سری علائم هست که به فرد نشون میده مورد بدرفتاری قرار داره. من یه تست رو توی وبسایت شخصیم گذاشتم برای کسانی که شک دارن مورد بدرفتاری قرار دارن یا نه، که با علامت زدن گزینه ها خودشون در نهایت به نتیجه میرسن. در واقع علائم رو به صورت تست درآوردم تا کسی که مشکوک هست به اینکه مورد بدرفتاری قرار داره یا نه به تصمیم درستی برسه. شاید بد نباشه یه نگاهی بهشون بندازی.
فکر خوبیه. راحیل جان، اگه میشه برادر کوروش هم موافق باشن نشونه ها رو برای ما بخونی.
بله، با کمال میل. حتی ما میتونیم در بعضی موارد به اعضای کلیسا این تست رو پیشنهاد بدیم.
به نظر من که فکر خوبیه.
پیدا کردم. اگه اجازه بدین بخونم.
بله، حتما بفرمایید.
علائمی که نشان میدهد شما مورد بدرفتاری قرار گرفتید. من احساس نقص و عیب میکنم. اگر احساس خشم بکنم، شخص بدی هستم. به خاطر نیازهایم، شخص بدی هستم. تنها اگر کامل و بی نقص باشم مورد عشق و محبت قرار خواهم گرفت. من بی ارزش و غیر دوست داشتنی هستم. اگر کسانی که به آنها اهمیت میدهم مرا از خود برانند، پس غیر دوست داشتنی هستم. برای خوشحال بودن به اجازه دیگران نیاز دارم. من مسئول رفتارها و احساسات دیگران هستم. من باید به کسانی که خردمندتر و قویتر از من هستند وابسته باشم. من باید خودکفا باشم، چرا که دیگران قابل اعتماد نیستند. من هرگز اجازه نمی دهم تا کسی به من انقدر نزدیک شود که دوباره به من آسیب بزند. احساسات دیگران از احساسات من مهمتر هستند. هر کاری که انجام می دهم اشتباه است. دیگر هیچ چیز اهمیتی ندارد. زندگی ناامید کننده است. هر چه که تو بخواهی مرا خوشحال می کند. عشق بد بهتر از نداشتن عشق است. من هیچ راه خروجی نمی بینم. من اصلا به حساب نمی آیم. تموم شد. اما من یه سوال دارم. اونم این که چند تا از این علائم را اگر شخص داشته باشه دچار بدرفتاری شده؟
کسانی که دچار بدرفتاری میشن معمولاً 3 تا یا بیشتر از این علائم رو تجربه میکنند. اما موضوع اینه که هر کدوم از این علائم به خودی خود نشون دهنده وجود مشکل در شخص است. حالا حتی اگر هیچ کدوم از مشکلات دیگه، یعنی جمله های دیگه درباره صدق نکنه، بازم معنیش اینه که این شخص نیاز به مشاوره داره تا ریشه مشکلش که شاید چیزی جز بدرفتاری هم باشه پیدا بشه.
درسته، ممنونم.
حالا باید به یه موضوع مهم رسیدگی کنیم. اونم اینه که اگر ما به این نتیجه رسیدیم که بچه ها مورد بدرفتاری هستن، چطور باید با شخص آزاردهنده برخورد کنیم؟
بله، این سوالم همین الان به ذهن منم رسید. اما اگه اجازه بدین من یه نوشیدنی براتون بیارم و بحثو ادامه بدیم.
با کمال میل، مخصوصا اگر نوشیدنی چایی باشه.
حتما، همین الان میارم. شنونده عزیز، متوجه شدیم که علائم قرار گرفتن در معرض بدرفتاری کلامی چیست؟ اما چطور باید با شخص بدرفتار برخورد کرد؟ برای یافتن پاسخ همراه ما باشید.
کلام خدا در امثال باب 27 آیه 5 به ما میگه تنبیه آشکار از محبت پنهان بهتر است. این موضوع رو ما باید به پدر و مادرها یاد بدیم. اما در مورد شخص بالغی که مورد بدرفتاری قرار گرفته، باید به اون شخص یاد داد که آگاهی خودش رو افزایش بده. و درست بعد از این آگاهیه که شخص باید بتونه محدوده‌ها و مرزها رو تعیین کنه و راجع به اینکه چه رفتاری قابل قبول نیست تصمیم بگیره و البته حساسیت نشون بده و هیچ عذر و بهانه‌ای رو هم برای اون رفتار نپذیره.
کار مشکلیه، اما برای کسی که در معرض بد رفتاریه واقعا شفا دهنده است. شخص آزار دهنده مصداق کلام خدا در امثال سلیمانه. در این کتاب تو باب 12 آیه 8 میبینیم هستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل میزنند، اما زبان حکیمان شفا میبخشد.
آمین. از طرفی فرد بدرفتار به محض اینکه اعتراض کنید بحث رو عوض میکنه، سعی میکنه موضوع رو وارونه کنه تا رشته کلام از دستتون در بره. باید مراقب باشید و کنترل موضوع رو در دست بگیرید. آروم باشین و واکنش تند نشون ندین، چون فرد آزاردهنده منتظر واکنش تند از جانب شماست. در واقع باید با شخص آزاردهنده حکیمانه برخورد کرد.
همونطور کلام خدا در جامعه باب 9 آیه 17 به ما میگه سخنان حکیمان که به آرامی گفته شود از فریاد حاکمی که در میان احمقان باشد زیاده مسموع میگردد.
آمین. من همیشه فکر میکردم آدمایی که دیگران رو با کلامشون آزار میدن حتما یه کینه و دشمنی خاصی دارن، اما مادر پدری که فرزندشون رو آزار میدن چی؟
همیشه که نمیدونن دارن چه کار میکنن. گاهی فقط همون کاری که پدر و مادر خودشون کردن رو دارن تکرار میکنن. گاهی فقط در شرایط بدی هستن، اما حق با شماست. گاهی بدرفتاری ناشی از خشم و کینه است. در چنین شرایطی کسی که مورد بدرفتاری قرار گرفته باید منتظر خشم طرف مقابل باشه. گاهی کسی که بدرفتاره نیاز به کمک داره که دلیل خشم رو پیدا کنه، اما شخصی که مورد بدرفتاری قرار گرفته نباید سعی کنه که طرف رو روانکاوی کنه. در عین حال باید در زمان حال باقی بمونیم و مسائل گذشته رو وسط نکشیم و روی موضوع فعلی تمرکز کنیم، همونطور که کلام خدا در امثال باب 4 آیات 25 تا 27 به ما گفته. در کنار این موضوع باید یادمون باشه اینکه بخوایم شخص آزاردهنده یک هو عوض بشه توقع بیجاییه.
تورن جان، اصلا امیدی به عوض شدن فرد آزاردهنده هستش؟
مادر جان، فرقی نمی کنه که چقدر تلاش کنیم، ما نمیتونیم کسی رو عوض کنیم. این اشخاص فقط وقتی عوض میشن که به مشکل خودشون اعتراف کنن و شروع کنن به دریافت کمک.
به نظر من به عنوان فرد آزاردیده به جای تمرکز روی عوض کردن شخص باید روی ارتباط خودمون با خدا کار کنیم، این رابطه رو تقویت کنیم، حکمت و بصیرت رو بخوایم و کتاب مقدس رو بخونیم.
این بسیار عالیه، اما راهی هست که بشه مسیر یه رابطه آزاردهنده رو تغییر داد؟ یعنی برنامه ریزی کرد تا از کنترل و سوء استفاده کلامی نجات پیدا کرد. یعنی چطور ممکنه که شخص بتونه از خودش مواظبت کنه؟
در واقع 6 روش اصلی وجود داره که میشه به وسیله اونها محدوده ها رو تعیین کرد. اول از طریق گفتگو یا نامه به شخص آزاردهنده گفته میشه که چه رفتاری از اون پذیرفته نیست. مثلا من دیگه به این سرزنش ها در این رابطه یا یه موضوع خاص اعتنا نمی کنم یا در مقابل چنین رفتاری سکوت نخواهم کرد، اما باید کوتاه و تاثیرگذار حرفمون رو بیان کنیم. همونطور که امثال سلیمان باب 17 آیه 27 به ما میگه صاحب معرفت سخنان خود را باز می‌دارد و هر که روح حلیم دارد مرد فطانت پیش است.
آمین. فکر می‌کنم مهم باشه که به شخص بگیم اگر به محدودها احترام نذاره چی پیش میاد.
بله، دقیقاً مورد بعدی همینه. میشه بهش گفت که با اون قطع رابطه می‌کنید یا در صورت تکرار این رفتار مدتی ترکش خواهید کرد، یا اگر به سرزنش ادامه بده با اون صحبت نخواهید کرد. در واقع عواقب عملش رو گوشزد می‌کنیم. همونطور که در رساله به غلاطیان باب 6 آیه 7 میبینیم آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
آمین. به نظر منم مهمه که آدم وقتی عقوبتی را برای کاری در نظر میگیره اجراش کنه، نه اینکه مسامحه کنه.
بله، به عنوان مورد سوم میتونیم بگیم نباید لاف زد. پس اگر عقوبتی را در نظر میگیریم باید قابل اجرا باشه، حتی اگر بارها فرد آزاردهنده امتحانمون کنه و زیر بار فشار سلطه طلبی بذاره نباید کنترل رو به اون بسپاریم.
تورن جان، نمیشه با این افراد با مذاکره صحبت کرد و قانعشون کرد؟
نه اتفاقا، مورد چهارم اینه که با این افراد وارد مذاکره نمیشه شد. افرادی که بد رفتاری کلامی دارن از واژه‌های منصفانه استفاده نمی‌کنن. میدونین اونا دوست ندارن مشکل رو حل و فصل کنن، سعی میکنن خستتون کنن. بحث طولانی ممکنه شما رو هم عصبانی کنه و به گناه بکشونه، همونطور که کتاب امثال باب 19 آیه 10 به ما میگه.
اما اگر فرد بدرفتار به اون مرزایی که گفتین براش تعیین کنیم اهمیت نداد چی؟ ما باید مثل خودش باش رفتار کنی؟
نه البته، مقابله به مثل بیشتر ما رو زیر سلطه میکشه. باید همون عواقبی رو که تعیین کردیم عمل کنیم و به هیچ علتی مثل رنجش یا ترس یا سرخوردگی نباید از کوره در برین، التماس یا گریه‌زاری کنید. از مرزهاتون حفاظت کنید تا اونها هم از شما حفاظت کنن.
این حرف شما منو یاد کتاب جامعه باب 7 آیت 8 و 9 میندازه.
درسته، دقیقاً.
دخترم، فکر میکنی در چنین شرایطی به صلاح هستش که مسئله رو با کسی در میون بذاریم؟
البته که به صلاحه، به شرط اینکه اون افراد دانا و بی‌طرف باشن. در این مورد در کتاب امثال باب 19 آیه 20 نصیحت شدیم.
توران جان، یه مسئله اساسی وجود داره. اونم اینه که چقدر این رفتار ادامه پیدا میکنه. یعنی زمانی که از راهکارا استفاده میکنیم تا چند وقت بعد این رفتارهای آزاردهنده ممکن تکرار بشن؟
زمانها متفاوته، اما به هر حال در این مورد زمان محدودی لازمه. اما همون زمان هم درد و فراز و فرودای خودشو داره. یه عمل جراحی رو تصور کن که بخوان توی عمل قده سرطانی رو از بدن خارج کنن. خب عملاً تنها راه بازگشت به زندگی نرمال همین عمل جراحیه، اما ببین که چقدر درد داره و اون دوره میتونه چقدر برای بیمار و اطرافیانش سخت باشه. پس چقدر خوبه اگر توی این دوره یه فهرست دعا داشته باشیم تا در دعا هدایت بشیم و بتونیم آرامش بیشتری پیدا کنیم.
میتونم منظورتون درک کنم.
ممنونم دخترم که وقت گذاشتی تک تک سوالای ما رو جواب دادی.
خواهش میکنم، من وظیفه‌مو انجام دادم، اصلا برای همین دوره هم جمع شدیم.
میمونه موضوع والدین، چطور بفهمیم با هم دیگه بدرفتار هستن؟ آیا اصلا میتونیم بفهمیم که خودمون آدم بدرفتاری هستیم یا نه؟ منظورم اینه که شاید ما خودمونم متوجه رفتارمون نیستیم.
چه سوال خوبی. در این مورد یه آزمون صداقت وجود داره که اگه صادقانه به سوال جواب بدیم میتونیم بفهمیم بدرفتار هستیم یا نه. حالا میخوام از راهیل جون بخوام که اگر ممکنه از روی همون وبسایت برامون بخوندش.
حتما عزیزم، با کمال میل. آیا تا کنون کسی از عزیزانتان گفته است که شما از نظر احساسی و عاطفی بی تفاوت یا بی ملاحظه هستید؟ آیا تا کنون شخصی از عزیزانتان گفته است که رفتار شما آزاردهنده و ناپسند است؟ آیا تا کنون فردی از عزیزانتان گفته است که رفتار شما هنگامی که با دیگران هستید بهتر از زمانی است که با آن شخص تنها می باشید؟ آیا تا کنون یکی از عزیزانتان گفته است که شما تمایل به واکنش و احساسات بیدلیل دارید؟ آیا شما از پاسخ به پرسش هایی که دوست ندارید تفره می روید؟ آیا زمانی که از شما سوالاتی که دوست ندارید پرسیده می شود عصبانی می شوید؟ آیا شما از تصدیق رفتارهای منفی گذشته خود سر باز می زنید؟ آیا آتش خشم شما از هر چیز کوچک شعله‌ور می شود؟ آیا فکر می کنید که تعاملات شخصی شما با دیگران می تواند مضر باشد؟ آیا شما ارتباطی دارید که بارها شکست خورده اند و حل نشده باقی مانده اند؟ تموم شد.
حالا خواهر جان، بفرمایید چند تا جواب مثبت نشون میده که بد رفتار هستیم.
اگر پاسخمون به حداقل 3 مورد مثبت بوده باشه بهتره با کسی مشورت کنیم، چون ممکنه آدم بدرفتاری باشیم. اما مهمه که در صورت فهمیدن نتیجه منزوی نشیم. شاید ما فقط راه ابراز خشم رو بلد نیستیم. بهتره با کسی که بی‌طرفه صحبت کنیم تا راه حل مشکلمون رو پیدا کنیم، به جای اینکه به دیگران طعنه بزنیم و اونها رو تحقیر کنیم.
از رادیو صدای انجیل خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.